بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 7 صفحه 2 نظمت ها فی الحکمت التی سمت ای علت فی ذکره القرآن المجید بالخیر الکثیر سمیت. ضمیر نظمتها به منظومتی برمیگرده، یعنی منظومه خودم را منظم کردم و به صورت نظم در آوردم در حکمت، یعنی بحثشم بحث حکمت بود. التی حکمتی که سمت یعنی علو داره، رفیع بلند مرتبه است. حکمتی که فذک، ذک یعنی قرآن، ازا تفسیر میکنه یه قرآن المجید به خیر کثیر نامیده شده، بیان میکنه که کتاب من درباره حکمته و توضیح میده که حکمت چنانچه در قرآن آمده خیر کثیر نامیده شده. بعد آیه رو که در اون آیه حکمت خیر کثیر نامیده شده ذکر میکنه، قال تبارک و تعالی و من یوتی الحکمت فقط اوتی خیر کثیر. خب این مطلبی نبود، من از رو خوندم ترجمه شد. اما دو تا ادعا در این شعر انجام گرفته که اون دو ادعا باید اثبات بشه. ادعای اول اینه که حکمت رفیع و عالیه. ادعای دوم اینه که حکمت خیر کثیره. این دو تا مدعایشون باید اثبات کنه. با دو دلیل اثبات میکنه. دلیل اول اینه لأن الحکمه هی الایمان و هی المعرفه به قول الحکمه. دلیل دوم اینه لأن الحکمه کما قالو افضل علم و افضل معلوم. که این دو دلیل من توضیح میدم. دلیل اول ایشون بر این که حکمت خیر کثیره یا رفیع و بلند مرتبه است. شاید هر دو مدعا رو بتونیم یکی بگیریم، یعنی بگیم که رفیع بودنش به خاطر خیر کثیر بودنشه، خیر کثیر بودنش هم به خاطر رفیع بودنشه، هر دو رو یکی بگیریم. پس یک ادعا داریم که میخوام اثباتش کنیم و اون ادعا عبارت از خیر کثیر بودن و در نتیجه رفیع بودنه. خیر کثیره و لذا رفیعه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه حکمت عبارت از ایمانه و ایمان پیداست که خیر کثیره، چون منشأ کمال اخروی است، یعنی منشأ کمال ابدی است. و چیزی که منشأ کمال ابدی باشه خیر کثیر. حکمت همونطور که قبلا هم گفته شد دو تا اطلاق داره، یکی در مقام علم، یکی در مقام عمل. حکمت علمی داریم، حکمت عملی هم داریم. حکمت علمی علم به خداوند و اوصاف خداوند و افعال خداونده، این حکمت علمیه. حکمت عملی یعنی هر چیزی را به جای خود نهادن. خدا رو که میگیم حکیم، خدا حکیم است به هر دو معنا، هم حکیم است به معنای اینکه عالم است به خودش و صفاتش و افعالش، هم حکیم است یعنی هر چیزی را به جای خود می نهد. پس هم حکیم است در باب علم، هم حکیم است در باب عمل. حکمتی که در اینجا مطرح، حکمت نظریه، به عمل کاری نداره، لذا ایشون این حکمت رو تفسیر میکنه به ایمان. ایمانم یعنی اعتقاد، اعتقادم از باب علمی، پس حکمت میشه حکمت علمی و منظور از این حکمت هم میشه علم به خداوند و به صفاتش و به افعالش. افعالی که ایشون در اینجا در آیه ذکر میکنه ملائکه و کتب و رسوله، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتب، ایمان به رسول، اینا رو میگه حکمت. ایمانم یعنی اعتقاد. پس حکمت عبارت از علم به این امور است. خب علم به این امور پیداست، هم خیر کثیره، هم علمیست رفیع و بلند مرتبه. حکمت وقتی این باشد او هم میشود رفیع و خیر کثیر. در حاشیه خود مرحوم سبزواری ایمان به خدا رو، ایمان به ملائکه و کتب و رسال رو تعریف میکنه و بیان میکنه. من حاشیه رو خیلی خلاصه عرض میکنم. در ضمن به اشاره به وحدت وجود هم میکنه، من اونو حذفش میکنم، توضیح نمیدم. ایمان به خدا رو اینطوری میگه، میگه ایمان داشته باشیم به این که خداوند موجود است، یک، واحد است، دو، وجود صرف است، ثانی ندارد، و ایمان به صفاتش داشته باشیم. صفات چند تا رو میشمره؟ حی به ذات، علم حضوری داره، علمش هم فعلی است، انفعالی نیست، بسیط الحقیقت است و کل علوم پیش اوست. قدرتش قدرت وجودی است که وقتی تعلق گرفت شیء رو به نحو وجوب و ضرورت موجود میکنه. اینا اوصافی است که در مورد خداوند شنیدیم. اینا رو یکی یکی میگه باید عالم بشیم و سایر اوصاف هم همینطور. این چند تا رو ذکر میکنه، بقیه رو میگه باید عالم بشیم. بعد ایمان به ملائکه رو این چنین میگه، میگه ملائکه دو قسمن، ملائکه طولی داریم، ملائکه عرضی. ملائکه در لسان شریعت گفته میشه، در لسان فلسفه این ملائکه عقل نامیده میشه. وقتی ملائکه رو تقسیم میکنیم به دو قسم طولی و عرضی، این در واقع مثل این که عقل رو تقسیم کردیم به طولی و عرضی. اینا ملائکه روحانی هستن. بعد ملائکه جسمانی هم داریم که اون دیگه تقسیم به طولی و عرضی نمیشه. سه نوع ملک داریم، ملائکه روحانی طولی داریم، ملائکه روحانی عرضی داریم و ملائکه جسمانی داریم. میفهمد به همه اینها باید ایمان بیاریم، به همه رو قبول کنیم. حالا ولو ایمان اجمالی، البته اگر ایمانمون تفصیلی باشه و اینها رو به نحو تفصیل آگاه باشیم بهتره و ارزشش بیشتره. اگر هم بعضی هاشو نمیتونیم بدونیم به علم اجمالی اکتفا کنیم. ملائکه طولی عبارتند از 10 عقل به قول مشا و بی نهایت عقل به قول اشراق و صدرا. به قول طولی رو مشا میگن 10، صدرا و اشراق میگن بی نهایت. مرادشون از بی نهایت هم اینه که برای ما قابل شمارش نیست، چون مثالی که زده میشه اینه که نور خورشید رو ملاحظه کنید، حالا مثال کار نداریم حسبش کنیم. اینطور میگن، میگن عقول طولیه به یه جا میرسن که دیگه تمام میشود، عقل بعدی رو نمیتونه ایجاد کنه، بعد از اون نفس شروع میشه. اگر عقل طولی تمام میشه پس چطور نامتناهیه؟ جواب داده میشه که نامتناهی واقعی نیست، نامتناهی شمارشیه، یعنی ماها نمیتونیم بشماریم ولی قابل شمردن هست، چون در خارج محدود ما اینقدر زیادن که ما توانایی شمردن نداریم. پس نامتناهی در عقول به این معناست، تعداد عقول طولیه نامتناهیست به این معنا که ما قدرت شمردنشون نداریم، نه اینکه قابل شمردن نباشه. و ما اطلاق نامتناهی رو بر این معنا هم داریم، یعنی گاهی نامتناهی گفته میشه مراد اینه که اصلا در واقع قابل شمارش نیست، گاهی هم نامتناهی گفته میشه نه به این معنا که قابل شمارش نیست، به این معنا که ما نمیتونیم بشماریم. خواجه در 98 اشارات میگه اجناس عالم نامتناهی هست، اجناس انواع به طریق اولا، اشخاص هم به طریق اولا. این که اشخاص نامتناهی هست خب تقریبا تصور میشه، به خصوص طبق مبنای مشا که فقط انسان تنها را ملاحظه کنید نامتناهیه، چون از ازل خدا خلقش شروع کرده تا ابد هم ادامه میده، بین ازل و ابد هم که بی‌نهایته، پس موجوداتی که در فاصله بین ازل و ابد میان بی‌نهایتن. این فقط انسان، در بقیه انواع همینطور. پس افراد همه بی‌نهایت باشن این درسته، هر فردی از هر نوعی بی‌نهایته، بنابر مبنای مشاق انواع بی‌نهایت باشن یه خورده سخت قبول کردن، اجناس بی‌نهایت باشن سخت‌تره. با وجود این خواجه ادعای بی‌نهایت بودن در اجناس میکنه. البته شاید خیلی هم سخت نباشه ما انواع و اجناس رو بی نهایت بگیریم، اما برامون خیلی روشن نیست، فقط با احتمال میتونیم بگیم. ولی ملاحظه کنید توی زمین چند نوع ما حیوان داریم، چند نوع درخت داریم، خیلی زیاده. اگر دقیق بشماریم و بتونیم بیابیم خیلی زیاده. وقت ملاحظه کنید بی نهایت خورشید تو جهان ما داریم، توی کهکشان خودمون، همین کهکشانی که ما تو خودمون توش واقعیم، ما یکی از ستاره‌اش هستیم، میلیاردها ستاره وجود داریم، به هر ستاره خورشیده، هر خورشیدم بالاخره زمین داره. بعد کهکشان ها دیگر رو ملاحظه کنید که خود کهکشان ها تعدادشون میلیارده، شاید هم بیشتر، و هر کدومشون مشتمل بر چند میلیارد ستاره، هر ستاره میشه خورشید دارای هر زمین. اینا که احتمال داره تو همه اینها خداوند مخلوق داشته باشه، انواع مخلوقات، شما این انواع رو جمع کنید ممکنه بی نهایت بشه. حالا ما یه خود کوتاه میان میگیم که بی نهایت به معنی این که قابل شمارش برای ما نیستن، ولی ممکنه واقعا هم قابل شمارش نباشه. حتی انواع وقتی توجه به وسعت عالم کنیم، تازه بعدم اینو توجه کنیم که تمام اینهایی که ما میگیم تازه آسمان اوله، بعد از اینکه این کهکشان تموم شد آسمان دوم شروع میشه، که آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یه انگشتر که توی صحرا بندازی، یعنی اینقدر آسمان اول کوچکتره در مقابل آسمان دوم. این کل خلقت رو که ملاحظه کنیم هیچ بعید نیست که بگیم اجناس بی نهایت هم به معنی واقعی. ولی حالا ما دیگه خیلی نمیخوام این دقت رو بکنیم، میگیم اجناس که خواجه در اشارات گفته بی نهایت هم به معنی که ما نمیتونیم بشماریمش. در عقول هم همینه، میگیم عقول هم بی نهایت هم که ما توانایی شمردنشون نداریم. لذا گفته می شود که عقول یه جا تمام میشن، عقول طولیه، از اونجا به بعد نفوذ شروع میشه، و این نشون میده که این عقول بی‌نهایت واقعی نیستن. خب ما باید به این مسائل به قول ایشون اعتقاد داشته باشیم. اینا رو مرحوم سبزواری از آیه استفاده میکنه که آیه داره باید ایمان بیاریم به خدا و ملائکه و کتب و رسول. وقتی میخواد بیان کنه که ما به ملائکه باید ایمان بیاریم، ملائکه رو توضیح میده تا که منظور از ملائکه ملائکه طولی و عرضی و جسمانی هر سه هست. اون وقت من وارد شدم این مباحث رو گفتم. و ابن سینا که از این بیشتر رو میگه، ابن سینا میگه که حتی افلاک رو هم باید بشناسی تا قیامتت آباد بشه. تو نجات میگه که باید افلاک رو بشناسی بدونی تعدادشون نه تاست تا قیامتت آبادتر بشه. اون حالا تو این مسائل هم رفته، ولی ایشون طبق آیه داره حرف میزنه، میگه فقط ملائکه رو، دیگه افلاک و جسمانیت تازه نیست. بعد ملائکه عقل، ملائکه دوم عقول ارضیه هستن، که عقول ارضیه رو ما ارباب انواع مینامیم و میگیم اینها مدبر همین انواع خارجی هستن. مثلا یه رب و ما برای انسان داریم که افراد خارجی و جسمانی انسان ها رو تدبیر میکنه. یه رب و ما برای مثلا فلان درخت داریم که مجرده ولی افراد مادی درخت ها رو اداره میکنه. هر رب و ما این مجرده و افراد مادی خودش رو تدبیر میکنه، که افراد مادی رو میگن اسنام، اون رب و ما رو میگن رب و ما، موجود مجرد نوری یا موجود مجرد افلاطونی. که همه اینها رو توجه کنید، همه مجردن، هر کدومشون مربوط به یه نوع هن. یعنی برای انسان یه دونه رب و نو داریم، برای فرس یه رب و نو داریم، برای هر نوع یه دونه رب و نو داریم، که تمام این موجودات مادی که هستن تمام تحت تدبیر همون رب و نو هن. حالا این رب و نو همون عقول ارضیه است. ایشون میگه به قول ارضی هم باید توجه بکنیم رب و نوها جایگاهشون بین عقول طولی است. یعنی این چنین نیست که بعد از این که عقول طولیه تموم شد ارباب انواب که عقول ارضی هم پیداشون بشه، بلکه بعد از عقول طولیه جایگاه نفوسه. ارباب انواب که عقول ارضی هستن در لا ولای عقول طولی هم. مثلا بین عقل اول و عقل دوم ممکنه یه عقل ارضی باشه که مثلا رب و نو انسان. اون پایین پایینا بین دو تا عقل طولی یه رب و نو درست میشه، که مثلا رب و نو فرض کنید انواع پایین. اینطوریه رب و نوها جایگاهشون در لابلای عقول طولی است. به این نحوه که حالا من فقط اشاره میکنم، توضیحش میشه در جای خودش، که میگن هر عقل طولی نسبت به پایینی خودش قهر داره و نسبت به بالای خودش مهر داره. این قهر و مهر عرضن، ولی عرضی هستن که نورن. اونجا هر چی هست عرضش، جوهرش همش نوره. از این نور، از این نسبت هایی که به قول طولیه بالایی به پایینی، پایینی به بالایی داره، رب و نو آفریده میشه، که منشأ رب و نو اون قهر و مهری است که بین به قول طولیه موجوده. از اونها رب و نو آفریده میشه. پس بین هر عقل بالایی و عقل پایینی قهر است و مهر است که منشأ عقل ارضیه. پس میشه بین هر دو عقل طولی شما یه عقل ارضی قائل بشید. منظور از عقل ارضی این نیست که اینها در عرض همان و درجاتشون برابره. هیچ وقت عقل رب و نوع یک حشره با رب و نوع انسان از نظر درجه مساوی نیست. پیداست که رب و نوع انسان بالاتر از رب و نوع حشره است. این که بهشون میگیم عقول ارضیه به معنای هم درجه بودن نیست. معنای عقول ارضی اینه که بینشون رابطه علی و معلولی نیست. یعنی یه رب و نو رب و نو دیگه رو نساخته، بلکه هر کدومشون از اون روابط بین عقول و طولیه درست شده. برخلاف عقول و طولیه که بینشون رابطه علی و معلولی هست، هر بالایی پایینی رو ساخته، پایینی معلول بالایی است. پس عقول و طولیه رابطه علی و معلولی دارن، عقول ارضیه رابطه علی و معلولی ندارن، ولی همشون اختلاف دارن. اختلاف درجه بین عقول طولیه هم هست، بین عقول ارضیه هم هست. بعد میرسیم، نوبت میرسه به ملائکه جسمانی. ملائکه جسمانی رو باید بشناسیم. ملائکه جسمانی رو این چنین میگن، مثلا فرض کنید که قوه جاذبه ای که بارون رو به سمت زمین میکشه. در روایت داریم که هر ملکی قطره بارانی رو به زمین میاره و دیگه تا قیامت نوبتش نمیشه. اینقدر ملائکه جسمانی زیادن که هر یکیشون که مأمور میشه این باران رو به زمین بیاره دیگه تا قیامت نوبتش نمیرسه. امروز هم میکنن این ملکه اسماعیل بر قوه جاذبه، نه قوه جاذبه مطلق بلکه شخص قوه جاذبه. این شخص قوه جاذبه که این قطره رو به سمت زمین کشید، دیگه این شخص فعال نیست، شخص بعدی دوباره فعال میشه، قطره بعدی رو میکشه. بنابراین این اشخاص هر کدومشون که شروع کردن به فعالیت خودشون، یعنی ماموریت خودشون، اون باران رو به زمین کشیدن، دیگه نوبتشون تا قیامت نمیشه، چون اون شخص دیگه فعال دیگه نیست. روشن مطلب اینطوری گفتن. مثلا صدرا میگه در هر هضم غذایی 8 تا ملک موکلن و فعالیت میکنن. اینا ملکه جسمانی هستند، ملکه روحانی که کار به هضم غذا نداره، شأنش خیلی بالاتر از اینه. و ملکه جسمانی رو از خود صدرا میخوام بیان کنه، اینطوری میگه، میگه قوه جاذبه، جاذبه بدن، قوه ماسکه، هاضمه، دافعه، این شد 4 تا قوه. 4 تا کیفیت هم داریم، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. حال بیانم میکنه که اینها دیگه در جای خودش باید گفته بشه، بیانم میکنه که کیفیت ها خادم اون 4 تا قوه هست، اون قوه ها هم هر 4 تا خادم قاضی هست. بعد این 8 تا کار تغذیه رو به عهده دارن، این 8 تا رو میگه ملک جسمانی. اینا ملائکه جسمانی در عالم زیادن که کارهای جسمانی به عهده شون. البته خیلی روشن نیست که این تطبیقات درست باشه، ولی اصل این که ملائکه جسمانی داریم که عالم رو دارن به اذن الله تدبیر میکنن، اینا درسته، چون در آیه قرآن هم داریم بل مدبرات امران هم داریم. متا تطبیقات، تطبیقات ماست، ممکنه یه وقتی اون تطبیقات اشتباه هم بکنیم، یا تطبیقات خطایی مثلا اتفاق بیفته، تطبیقات ناقص، ولی اشتباه هم نباشه مثلا ناقص. علی حال ایشون میفهمد به این ملائکه هم باید ایمان داشته باشیم. پس ایمان به ملائکه یعنی ایمان به ملائکه طولی، ملائکه عرضی و ملائکه جسمانی. طولی عرضیش روحانیه، اینا دیگه جسمانیه. بعد ایمان به کتب رو میگه، میگه کتب هم دو قسمه، کتب آفاقی داریم، کتب نه کتب دو قسمه، یکی تدوینیه یکی تکوینیه. تدوینی مثل قرآن، مثل انجیل، تورات، اینا کتابای تدوینی الهن. کتاب تکوینی که موجودات خارجی هن به دو قسم تقسیم میشن، تکوینی آفاقی و تکوینی انفسی. تکوینی انفسی همین نفوس ماست که روش نوشته میشه، اون چیزایی که ما ادراک میکنیم در واقع روی نفسمون داریم مینویسیم. و فردا که کتاب ما به دست ما داده شد، یعنی به ما میگن نفستو نظر کن ببین چی روش نوشتی، تمام اعمال ما رو نفسمون نوشته شده. میگن این کتاب باطنیست که به ما میگن، یه کتاب دیگه هم ظاهریست که اون دست ما میگن. کتاب باطنی رو میگن خودتو نگاه کن، نفستو ببین چه چیزا رو نفست نوشتی، میشه کتاب باطنی. یه کتاب ظاهری هم که به صورت پرواز میاد بعد به افراد داده میشه، هر کس به دست راستش برسه بهشتیست، به دست چپش برسه جهنمیست. پس ما کتاب تکوینی انفسی هم داریم، کتاب تکوینی آفاقی هم داریم. کتاب تکوینی آفاقی ام الکتاب هست، لوح محفوظ هست، بیاد همیشه پایین لوح قدر و اینا، همه اینا کتاب های تکوینی که خداوند در تکوین اینها رو آورده و کل قضا و قدر رو توشون نوشته. حالا نه نوشته یعنی با خط نوشته، نوشته مناسب خود همون کتاب. این همه کتاب هم که ما باید به همشون اعتقاد داشته باشیم، یعنی باید معتقد باشیم که خداوند کتاب تدوینی رو از آسمان بر انبیا نازل کرده، یک، کتاب تکوینی رو در جهان خلق کرده، دو، این کتاب تکوینی هم انفسی هستن که نفوس موجودات، و آفاقی هستن که در خارج موجودن. این همه باید گفته باشیم. کتاب های انفسی هم دو قسمه، علیینی هست، سجینی هست، که علیینی انسان رو به بهشت منتقل میکنه، سجینی به جهنم. بعدم رسول مطرح میکنه، رسول هم باید بهشون ایمان بیاریم. رسول عقول کلیه هستن که ما به سمتشون صعود میکنیم در قوس صعود، یا رسول همین انبیاء ما جسمانی هستن، به همین باید ایمان بیاریم، چون رسول اختصاص به این موجودات جسمانی نداره، ملائکه هم رسولن، اونا هم ارسال میشن، علی خصوص ملائکه وحی که اینا رسول خدا هستن به جانب انبیا.
این
بله؟ نفوس کلیه اغول کلیه خود ده تا هفت هست.
حالا ما ده تا هفت رو ملائک نیست،
ملائکه عقلی دیگه، ملائکه روحانی دیگه، ملائکه عقلی، ملائکه نفسی هم داریم، نفسای مدبر افلاک. اون اغول کلیه و اغول طولیه یکی هست، همشون کلی هست، یعنی کلی سعی هست، نه کلی یعنی زو افراد، کلی سعی هست یعنی زو صفات کسیده، وسعت وجود دارن و چون وسعت وجود دارن کمالات بیشتری دارن. کلی سعی هست نه کلی مفهوم هست، اغول طولیه همشون کلی سعی هست. خب دیگه تقریبا حاشیهشون حاشیه طولانی بود، عرض کردم مختصر گفتم، یه قسمتش هم حذف کردم، قسمت وحدت وجود حذفش کردم. بعد می فرماید که حکمت رو حکما تعریف کردن، خود تعریفش هم نشون میده که علمیست بلند مرتبه. تعریف حکمت رو میاره، پس اولا حکمت عبارت از ایمان به این اموری که گفتیم و این ایمان بلند مرتبه است، پس حکمت هم که به معنی ایمانه بلند مرتبه است. ثانیا حکمت تعریف شده به تعریفی که اون تعریف نشون میده بلندی حکمت، و اون اینه که سیرورت الانسان عالمن عقلیه، انسان وقتی دارای این علم میشه وجود عقلی تمام عالم درش میاد، چون حکمت به معنای علم به خداوند، علم به اوصاف خداوند و علم به افعال خداونده. افعال خداوند میشود همین موجودات خارجی، وقت ما وجود عقلی اینها رو در خودمون داریم. وقتی ما عالم میشیم یعنی وجود عقلی این موجودات در ما حاصل میشه و ما میشیم یک عالم عقلی که شبیه هست با عالم حسی، یعنی در حس، در عالم حس چه چیزهایی موجوده، در ما هم همه اونها به وجود عقلی موجودن. یعنی مثلا فرض کنید که انسان رو تعقل میکنیم، صورت معقول انسان پیش ما هست، فلان درخت رو تعقل میکنیم، صورت معقولش پیش ما هست، همه اشیا رو ما در جهان، تک تک اشیا رو در جهان، انواعشون رو یا حتی افرادشون رو تعقل میکنیم، اونها صورت معقولشون پیش ما هست و ما میشیم صاحب صور معقوله همه موجودات خارجی. اون وقت موجودات خارجی وقتی کنار هم قرار میگیرن عالم خارج رو میسازن، همین صور عقلیه اونها وقتی تو نفس من قرار میگیرن یه عالم عقلی تو نفس من درست میکنن، من میشم عالم عقلی مشابه به عالم خارجی، مطابق به عالم خارجی. عالم خارجی موجودات حسی توشه، توی نفس من موجودات عقلیه که همه هم از نظر ماهیت همونن، از نظر وجود فرق میکنه، وجود خارجی ها وجود خارجی حسیه، وجودی که پیش منه وجود عقلیه. مثلا نار رو خود مرحوم سبزواری نار رو به عنوان مثال میاره، بعد میگه بقیه موجودات هم به همین قیاس در خود تصور کن، که ما وقتی نار رو تصور میکنیم یه نار عقلی الان توی نفس ما میاد که البته حالت سوزانندگی اینها نداره، ولی وجود مترقی تر از وجود خارجیه. حالا نار رو تصور میکنیم، آب رو تصور میکنیم، همه اشیا رو، شخصشون و نوعشون و جنسشون و همه رو تصور میکنیم، نفس ما میشود یک عالم. همونطور که خارج عالم است، نفس ما هم عالمه. اونطور خارج عالمی است موجود به وجود خارجی، نفس من عالمی است موجود به وجود عقلی. یعنی تمام موجودات تو نفس من به وجود عقلی موجودن، چون حکیم کسی است که به همه موجودات عالم باشه، اون وقت بهش میگن حکیم. خب پس حکمت یعنی سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان، یعنی مشابهن للعالم الحسی. خب چنین علمی که بتواند انسان رو یک عالم کنه، اون هم عالم عقلی، آیا علم کمی است یا جا داره علم رفیعی نامیده بشه و خیر کثیر نامیده بشه؟ شکی نیست که این چنین علمی باید خیر کثیر نامیده بشه، علمی که میتواند این چنین سیرورتی برای انسان درست کنه، معلوم میشه علم رفیعی. پس توجه شدید، این دلیل اول بود برای رفعت و عظمت حکمت، که دلیل اول مرکب شد از دو چیز. یکی این که حکمت عبارت از ایمان به این امور است، که ایمان به این امور بسیار با عظمت است، پس حکمت هم که ایمان به این امور است با عظمته. دوم این که حکمت سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم الحسی است، و این چنین سیرورتی عظیم است، پس حکمت که منشأ این سیرورت می شود عظیم است. به این دو بیان که مجموعاً شد یک دلیل، ایشون ثابت کرد عظمت حکمت رو. دلیل بعدی هم داریم که وقتی رسیدم عرض می کنم. قال تبارک و منیات الحکمت، فقط اوتی آخر این کسی رو، لأن حکمت دلیل برای غلو و حکمت یا خیر کثیر بودنش. عرض کردن این دوتا رو هر دو رو میشه یکی کرد، غلو و خیر کثیر یکی بگیریم برش دلیل میریم. دلیل اینه، لأن الحکمه هی الایمان، یه خط بعد و هی المعرفه به قول الحکما، هر دو تا مطلب رو با هم آورده و مجموعه رو دلیل اول قرار داده برای علو حکمت. حکمت ایمانی است که اشاره شده به اون ایمان به وسیله قول خداوند متعال که فرموده و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، که توضیح داده شد، توضیحش از خود آشی خود مرحوم سبزواری آورده.
این همین دلیلش چیه؟
بله؟
به چه دلیل حکمت اشاره این آیه
داره؟ این آیه حکمت بله این اول گفتم، حکمت به دو معنا آمده، حکمت به معنای علم، حکمت به معنای عمل. حکمت به معنای علم یعنی علم به خداوند و اوصاف خداوند و افعال خداوند، که این آیه ایمان یعنی اعتقاد یعنی علم. علم به خدا و ملائکه و کتب و رسول یعنی بعضی از افعال الهی ذکر شده، علم به خدا و علم به افعال ذکر شده. این دلیل نمیخواد، چون اصلا حکمت معناش همینه، حکمت معناش همینه، معنای حکمت هم تو این آیه آمده. پس حکمت با این آیه یکی میشه دیگه، حکمت با این ایمانی که تو این آیه آمده یکی میشه. چون حکمت رو معنا کنیم یعنی علم و اعتقاد به خداوند، اوصاف خداوند، افعال خداوند. تو این آیه میگه که ایمان به خدا، ایمان به خدا، ایمان خود به خود خدا و اوصافش رو میگیره، ایمان به ملائکه و کتب و رسول هم که اینا افعال هم دیگه، ایمان به اینا میگه. یعنی اون مفاد آیه با معنای حکمت یکیه. بنابراین این که ما میگیم حکمت به معنی ایمانه، یه ادعای بی خودی نکردیم که شما دنبال دلیلشی، داریم تطبیق میکنیم شعر رو بر خودش، یعنی حکمت بر ایمان که خود ایمانه. این اول از کردم، حکمت دو قسمه، عملی داریم نظری داریم، که نظریش عبارت از علمه و ایمان هم همون علم و اعتقاده. پس این خیر کثیر با این آیه ایشیه، یعنی حکمت با این آیه ایشیه، این آیه در واقع داره به حکمت اشاره میکنه. و المؤمنون یعنی کسانی که حکیمن، مؤمنون بالله، مؤمنون که آمنه بالله و ملائکته و کتبه، یعنی حکمایی که علم دارند، اعتقاد دارند به این امور. طبق تفسیری که مرحوم سبزواری میکنه، تفسیری هست که همه اصطلاح فلسفه برش هست، یعنی قبول دارن همه، همه فلسفه این تفسیر قبول دارن.
اینکه حکمت خیلی کسی نادرسته همون جور است که دست تمام شده، یعنی که حالا لا تماره که تمام، حالا گفتن حکمت حالا توی خیلی کسی اینجا دست تمام شد. حالا ما اون ادعایی که اول کردیم که علت استمت ای علت، حالا چرا لعنه به حکمت هم؟ این ظاهرش نیست دلیل برای اون استمت و علت
نداره. من گفتم لعن الحکمت دلیل برای علو و برای خیلی کثیر بودن هر دوش.
خیلی کثیر که با این آیه تمام شد.
بله
این آیه خیلی کثیر
این دلیل نقلیه، این دلیل نقلیه، میخوام عقلی هم بیاریم. نقلا معلوم شد که حکمت خیلی کثیر، آیه داره میگه صریحا داره میگه خیلی کثیر. عقلا هم میخوام بیان کنیم که چرا خیلی کثیره.
به نظر میسه لعن الحکمت هم میخوره به همون سمت ای غلط، یعنی
ببینید منم عرض کردم این لعنه دلیل هم برای علو هم برای خیلی کثیر بودن. پس این که دلیل برای علو، این که درسته شما اینو میفرمایید، من این عرض کردم، فقط میمونه این خیلی کثیر بودن. شما میفرمایید لعنه را علت خیلی کثیر نگیر، فقط علت علت قرار بود، علت خیلی کثیر نگیر. جواب میدم که علت خیلی کثیر هم هست، ولی علت عقلیه. اون که آیه گفته بود خیر کثیر، خب این دلیل نقلی بود، با دلیل نقلی معلوم شد حکمت خیر کثیر. حالا با دلیل عقلی هم میخوام بیان کنیم چرا خیر کثیره. چون انسان رو اینطوری میکنه، یه عالم میکنه، خب معلوم خیر کثیره. چرا خیر کثیره؟ چون موضوعش چنین است، مسئلهش این است، مبادیش این است، غایتش این است، که حالا بعدا میگیم. دلیل دوم است، معلوم خیر کثیره. دلیل برای هر دو بگیرید هیچ ایرادی نداره. حالا نخواستید دلیل بر اولی بگیرید، بازم خوبه. دلیل بر دومی تنها بگیرید، بازم میشه. دلیل بر هر دوم بگیرید میشه. وحیل معرفتو به قول الحکما، معرفه با تشدید ره بخونید، معرفت نخونید. هیل معرفه یعنی حکمت تعریف شده به قول حکما. به قول حکما متعلق به معرفه. اون وقت الحکمت رو سهی بودن مقول قوله، یعنی خود جمله ای رو که معرفه حکمتی داره میاره. این حکمت تعریف شده به قول حکما که این چنین گفتن، الحکمت رو سیرورت الانسانه عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی. حکمت این است که انسان عالم عقلی شود، عالمی که مشابه به عالم عینی و خارجی است. یعنی یه عالم در خارج داریم، یه عالم در نفس انسان حکیم داریم. اون عالم خارج به وجود خارجی موجوده، این عالم که در ذهن حکیم است به وجود عقلی موجوده. مفصل این مرحوم سبزواری در حاشیه بحث سیرورت رو مطرح کرده. اینه فقط من یه اشاره مختصری میکنم. ایشون میگه که مثلا نار رو ملاحظه کن، نار حسی داریم، نار خیالی داریم، نار عقلی داریم. نار حسی همون ناریست که تو بدن توه، چون بدن ما طبق نظر قدما از چهار عنصر تشکیل میشد: عنصر خاک، آب، هوا و آتش. پس آتش یکی از عناصری بود که در بدن ما به کار میرد، و اون آتشی که در بدن ما بود آتش حسی بود که الان بدن ما داغه به خاطر حرارت اون بخش ناری ماست. این نار حسی است که در ما هست. نار خیالی هم در ما هست. وقتی تخیل میکنیم نار رو به صورت جزئی، این هم در ما هست. نار عقلی هم در ما هست. بعد ایشون میگه اون حسیش کمال تو نیست، چون تو خارج هم هست. مثالیش هم کمال تو نیست. اونی که کمال توست عقلیه، چون مثالی جزئیه، حسی هم که جزئیه. بعد جزئی نه کاسب است نه مکتسب، ولی عقلی هم کاسب است هم مکتسب. اینا دیگه بیان میکنید، لزومی نداره من عرض کنم، بعد میتونید مراجعه کنید. بعد از اینکه بحثش در نار عقلی تموم میشه، میگه بقیه موجودات هم مثل همین نار عقلیه، اونا هم به وجود عقلی پیش ما موجوده. وقت نفس ما میشه، خود نفس ما میشه یه عالم که موجوداتش عبارت است از همون موجودات خارجی، منتها با وجود عقلی نه با وجود عینی. ولأن الحکمه کما قالو افضل علم و افضل معلومه، این دلیل دوم است برای علو حکمت و برای خیر کسی بودنش. علم عظمتش به خودشه و به معلومشه. به عالم خیلی کار نداری، چون این علم اگر عظمت داشت به عالم عظمت میدهد، نه عظمتش را از عالم میگیرد. چون بحث ما در علمیست که ما کسب میکنیم، ما با این علم عظمت پیدا میکنیم، ارزش پیدا میکنیم، نه علم به واسطه ما ارزش پیدا کنیم. پس هر علمی ارزش است به خودش و متعلق و معلوم میشه، یعنی اونی که به وسیله علم کشف میشه. حالا شما ملاحظه کنید علم فلسفه، علم حکمت خودش علمی است یقینی و عقلی، علم حسی نیست، خیالی نیست، وهمی نیست، عقلیه. حالا که عقلیه، جهل مرکب نیست، تقلید نیست، بلکه یقین است. یعنی از نظر ادراک بالاترین ادراکی که ادراک عقلیه، از نظر درجه بالاترین درجه را داره که یقینه. پس این علم مهم بالاترین مقام علم را داره، هم عقلی است هم یقینی. متعلقش چیه؟ معلوماتش چیه؟ معلوماتش خداوند است، اوصاف خداوند، افعال خداوند. پس افضل علمن هست چون یقینیه، به افضل معلومن چون معلومش خدا با اوصاف الهی و افعال الهی است. بالاخره اونجا که اله هست دیگه افضل دیگه از اله بالاتر که نداریم. اگر معلوم ما اله هست، حالا یا خود اله یا صفت اله یا فعل اله، میشه بالاترین. یه جا شما معلومتون اعتباراته، معلومتون اعتبارات، یا معلومتون افعال خود ماست. مثلا تاریخ معلوماتش چی؟ افعال ماست. یا در بعضی امور معلومات علم اعتباراته. خب اینا نمیگیم بی‌ارزشه، ولی هیچ وقت ارزش اون علمی که معلومش خداست نداره. حکمت این تنینه که معلومش خداوند است، حالا یا خود خدا یا اصافش افعالش. پس حکمت افضل علمن هست به افضل معلوم. به این جهت جا داره که ما بگیم حکمت علم عالی است یا خیر کسی است. ولئن عطف بر اون لعنه چهار خط قبل یا سه خط قبل گفتیم لعن الحکمت هیل ایمان و هیل معرفه که شد مجموعه شد یه دلیل. حالا میگیم ولئن الحکمت کما قالو افضل علم و افضل معلومه. دلیل این که حکمت علم عالی است و خیر کسی اینه که حکمت همونطور که گفتن و درست هم گفتن افضل علم هست به افضل معلوم. اما افضل علم است، اما انهای حکمت افضل علم است، فلانها علم یقینیون لا تقلید فیه اصلا. علم عقلی و یقینی است، عقلیشو نگفته، فقط یقینیشو گفته. تو یقینم تقلید رو رد کرده، چون ملاحظه کنید ما در یقین چهار تا شرط لازم داریم. یقین تصدیقه، ولی تصدیق جازم. تا میگیم جازم زن خارج میشه. مطابق واقع جهل مرکب خارج میشه، ثابت تقلید خارج میشه. صدقه تو یقین میاریم، بعد از اینکه میگیم تصدیقه سه تا قید میگیم. اول میگیم تصدیقه، بعد قید اول میگیم تصدیق جازم. این جازم زن خارج میکنه. قید دوم میگیم تصدیق مطابق واقع، جهل مرکب خارج میشه. قید سوم میگیم تصدیق ثابت، تقلید خارج میشه. وقت یقین چهارمی میشه، اونی که نه زن است نه جهل مرکب است نه تقلید است، میشه یقین. پس وقتی یقین میگیم سه چیز خارج میکنیم، یکی جهل مرکب رو، یکی تقلید رو، یکی زن رو. ولی ملاحظه میکنید که مرحوم سبزواری فقط تقلید رو خارج کرده. علم یقینی لا تقلید فیه اصلا، فقط تقلید رو خارج کرده. چرا؟ چون ایشون علم رو از اول بر چیزی اطلاق کرده که زن رو خارج میکنه، علم مقابل زن گرفته و علم مقابل جهل مرکب گرفته. کلمه علمون هم زن رو خارج کرده هم جهل مرکب رو خارج کرده، ولی تقلید باقی مونده. با قید یقینی تقلید رو خارج میکنه. پس لا تقلید فی تنها ذکر شده به خاطر این که بقیه رو تو خود کلمه علم مندرج کرده. یعنی اصلا وقتی گفته علم، اصلا زن نیامده که بخواد بیانش کنه، جهل مرکب هم نیامده، فقط علم آمده. اون وقت وقتی میگه یقینی، با یقینی تقلید رو خارج میکنه. پس خود علم دیگه لازم نیست زن و اینها رو ما خارج کنیم، خود علم اول خارج کرده. یقینی که میاد فقط تقلید رو خارج میکنه. اما خب بعضی ها علم و شامل جهل مرکب هم میگیرن، علم معنی تصدیق میگیرن، آخ شامل جهل مرکب میشه، شامل تقلید میشه، شامل زنم میشه، شامل همه میشه. اونا ناچارن که دونه دونه اینا رو خارج کنن. ولی مصنف در اینجا علم به معنای مقابل زن جهل مرکب گرفته، لذا احتیاج نیست که اصلا جهل مرکب و زن رو خارج کنه. بعد که یقینی رو میاره، یقینی تقلید رو خارج میکنه، لذا پشتش میگه علم و یقینی و ناتقلید فی اصلا به خلاف سایر.
چرا
حتما
جهل مرکب و خارج شده؟ الان طبق نظر صدرا قبلی ها مثلا حکمت منشا این خیلی جهل مرکب باشه، این اختلافاتی که خود حکمت توش اتفاق میکنه.
البته هست کنم مبنست دیگه، مبنایشون میگه. بعضی ها نه، جهل مرکب هم داخل علم میکنه، ایشون داخل علم نشده. این مبناست. حالا چراشو باید در جای خودش بحث کنن، با هم دیگه بحث کنن، ببینیم چرا ایشون اینو انتخاب کرده. اونو جاش تو منطقه، تو منطق بحث میشه که آیا علم میکنه. مثلا متکلمی خودشون تصریح میکنه، میگن علم در نظر ما به معنی یقینه. هر جا ما گفتیم علم، مرادمون یقینه. تو فلسفه علم مطلقه، اما تو کلام علم به معنی یقینه. فلان جا علم داریم یعنی علم مطابق واقع داریم. اصلا علمشون شامل تقلید نمیشه، شامل جهل مرکب نمیشه. اونا این اصطلاحو دارن که علم در اونجا در کلام به معنی یقین، ولی در فلسفه علم به معنی یقین نیست، مختلفه. افراد هر کدومشون یه نظر میده، یکی میگه علم به معنی یقین، یکی میگه علم به معنی تصدیق. بله،
از ادراک استفاده کنیم.
اگه از ادراک استفاده کنید علم نداره، ولی باید خیلی چیزا رو خارج کنید.
یقینم توش هست.
یا علم یقینی که میارید، ادراک یقینی که میارید، خیلی چیزا خارج میشه. کلمه ادراک حالت جنسی داره، کلمه ادراک حالت جنسی داره، شامل همه ادراکات میشه. تا یقین گفتید باید همه نوع ادراکات غیر از یقین بره بیرون. پس یقین اون وقت میشه لا تقلید فیه، لا ظن فیه، لا جهل مرکب فیه، لا وهم فیه، لا احساس فیه، لا تخیل فیه. همین رو خارج میشه، همین رو باید خارج کنید. اگر ادراک رو بیاریم، چون جنس وسیعه، فصلی که میارید باید همه چیزهای غیر یقین رو خارج کنید. خب اما ولن فضیلت العلم بیان دیگریست، بیان دیگریست برای این که علم حکمت به ما هو علمون افضل است. به ماها و معلومون بعدا میگیم، به ماها و علمون افضل ظاهرا نمیرسیم، به خونون بزنیم شاید برسیم.